کتاب صوتی قدرت خود تلقینی اثر پل ژاگو از وبسایت مای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
بخش یکم، نظریه تلقین پذیری. 1. خواب مصنوعی، روشی برای بیدار کردن باورها. در زبان روزمره ما تحریک یعنی عمل برانگیختن کسی برای پذیرفتن یا انجام دادن کاری را تلقین میگویند. بعد از بررسی‌های دکتر جی برد درباره حالت روان عصبی خاصی که از آن زمان خواب مصنوعی نام گرفته، این واژه توجه دنیای پزشکی را به خود جلب کرد و معنای جدیدی یافت. در خواب مصنوعی فرد به طور ناخودآگاه از آنچه خواب کننده به او فرمان می‌دهد پیروی می‌کند و بیچون و چرا اظهارات او را میپذیرد و به تمام حالتهای آگاهانهی که خواب کننده او را وادار میکند تم میدهد. حکمهایی که آزمایشگر به شخص میدهد تلقین نام دارند. بنابراین مفهوم نفوذ آمرانهی که به این عبارت نسبت میدهیم کم کم عمومیت یافت و امروز این عبارت به معنای هر حرکتی به منظور وارد کردن اندیشهی در مغز کسی گسترش یافته است. تلقین پذیری به معنای توانایی قبول تأثیر اندیشه های القا شده و مجموعی از پدیده های باستابی که به کمک تلقین واکنشی مطابق هدفش ایجاد می کند. مدت ها ماهیت منحصر به فرد خواب مصنوعی به شمار می آمد. ما به زودی خواهیم دید که چنین تصوری درست نیست و خواب مصنوعی با بزرگ جلوه دادن هر یک از قابلیت‌های روح انسان آن را آشکار می‌کند. اولاً این حالت چیست که با کلمه یونانی هیپنوز نامگذاری شده و به خاطر شباهت‌هایش با استراحت شبانه ما خواب معنی می‌دهد. اساساً خواب مصنوعی مبتنی بر دگرگونی عمده و کاملی در عمق آگاهی انسان است. داوری، استدلال، اراده و غیره و در یک کلمه کلیه اختیارات خودآگاه انسان در خواب مصنوعی افزایش می‌یابد و فقط کیفیت‌های غیر انعکاسی و خود به خودی شعور مانند تخیل، حساسیت، تأثیرپذیری، حافظه و غیره موقتاً دست نخورده باقی می‌ماند. مشاهده می‌کنیم که خواب طبیعی از این خاصیت نخست برخوردار است، اما خواب مصنوعی کاملاً خاصیت دیگری را هم بروز می‌دهد. بین شخص و خواب کننده رابطه شنیداری برقرار است و او کم و بیش نسبت به اظهارات، دستورها و تلقینهای شخص خواب کننده واکنش نشان می دهد. همانطور که بعضی از ما در رویاهای شبانه خود را در وضعیتهای گوناگون یا شاهد صحنه‌های مختلف می بینیم، چیزهای خیالی می بینیم، می شنویم یا لمس می کنیم و حتی گاهی بر می خیزیم تا به کارهایی که ادامه رویاهای من به شمار می آیند و تحت تأثیر آنها قرار گرفتن دست بزنیم. شخصی که به خواب مصنوعی می رود به طور وهمنگیزی هر آنچه را به وی تحمیل کنیم حس می کند. چنانچه هر گونه کاری را به او تلقین کنیم همچون خوابگردهای طبیعی که کمی پیش دربارشان نوشتیم عمل می کند. پروفسور بونی متأثر از این شباهت خواب مصنوعی را خوابگردی تحریک شده نامیده است. در حالت خواب مصنوعی به دلیل وجود تک اندیشه تلقین پذیری به حد اعلا می رسد. تک اندیشه یعنی اندیشه القا شده. تمام حوزه فکر را منحصراً به خود اختصاص می دهد و به دلیل انفعال توانایی های عینی تخیل بدون کوچکترین مقاومتی تحت تأثیر تک اندیشه قرار می گیرد. این نکته را که بعداً در بخش کاربردی مطرح خواهیم کرد به خاطر بسپارید. پس خواهیم دید چگونه یک وضعیت ذهنی به طور ارادی تحقق می‌یابد و بی آنکه حالت بیداری را ترک کنیم به دو ویژگی یاد شده ی حد اعلای تلقین پذیری نزدیک می‌شویم یا کاملاً آنها را به دست می‌آوریم. 2. پیامدهای عمده تلقین در خواب مصنوعی. پیامدهای تلقین که در جریان خواب مصنوعی حاصل می‌شوند کارکردی مطلوب را بروز می دهند که همان تلقین پذیری است. از چند نمونه آنها یاد می کنیم و به زودی موارد مشابهی را نشان خواهیم داد که در حالت بیداری اتفاق می افتد. الف توهم. آقای که برای همکارانم نیک آشناست او یکی از بهترین نمونه های تلقین پذیری با خواب مصنوعی است. حالت تلقینی، حالت زودباوری و نظایر آن. کافیست به او بگوییم دکتر ب اینجاست. دکتری که هر از گاهی به ملاقات ما می آید. او از جایش بلند می شود و به احترام سری تکان می دهد و سلام می کند و با گفتن روز بخیر دکتر دستش را به سوی او دراز می کند. حتی گاهی باور می کند دکتر ب مهمان ساختگی ما با او صحبت می کند و او کاملا طبیعی جوابش را می دهد. گاهی اوقات فقط به که می گوییم می خواهید در را باز کنید؟ او به طرف در می رود، در را باز می کند و متناسب با تداعی خاطره هایی که این کنش در او پدید می آورد طوری رفتار می کند تا به ما نشان دهد تلقین چه توهمی در تخیل او به وجود آورده است. که تقریبا مانند همه افرادی که به خواب مصنوعی می روند حسیات متفاوتی را که به او خاطر نشان می کنند بروز می دهد. حتی اگر این حسیات با واقعیت در تضاد باشند. مثلا کافیست تا در مغز او تصویر ثابت یک واکنش حسی عادی را نگه داریم. یک لیوان آب بسیار شور را به جای یک نوشیدنی مورد علاقش بو بدهیم. او با نشان دادن حرکت بل و به گوش رساندن صدای خاص گاز کربونیک که در پرده بینی به صدا در می آید آن را می نوشد. چنانچه این تجربه را چند بار تکرار کنیم، عدم تعادل، ورم صورت و خنده های ناگهانی و بلند، سستی واقعی ناشی از آن نوشیدنی را بروز می دهد. اگر باز به او بگوییم تا مقدار بیشتری بنوشد، دستخوش حالت تهوع می شود. همچون نتایج قبل با تلقینی ساده مثل دیگر همه چیز تمام شد، مستیش می پرد. شخصی که به خواب مصنوعی فرو رفته، به زودی دستخوش هیجانی سطحی، خنده، ترس، گریه و غیره می شود. برای رساندن او به حالت هیجانی مورد نظر، صحنه ای را برای او شرح می دهیم. در یک خواب مصنوعی بسیار عمیق، عبارت های ساده و مشخصی مانند شما می خندید، شما می ترسید یا شما گریه می کنید، همان پیامدها را دارد. تأثیر انگیزترین توهم از دیدگاهی که ما را به خود مشغول می کند، توهمی است که شخص را به شخصیت دومی تبدیل می کند. با تلقین هایی که ماهرانه تکرار می کنیم می توانیم به شخص خواب رفته تسلط یابیم که دیگر خودش نیست و کاملا به شخص دیگری مطابق جزئیاتی که برایش وصف کرده ایم تبدیل شده است. به این ترتیب وی رفتار، گفتار و حرکات را تقلید می کند و چنان می اندیشد و حس می کند که گویی واقعا دیگری است. این پدیده ضمیر دوگانه در برخی از بیماری های عصبی خود به خود پیش می آید.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misaccess.com مراجعه فرمایید.
یکی از بیماران دکتر آزام به نام فیلدا دچار چنین مشکلی بود. فیلدا تصور من واقعی خیش را ناخودآگاه از دست می‌داد و شخصیت دومی را جایگزین آن می‌کرد که آن هم به زودی جای خود را به شخصیت اول واگذار می‌کرد. پاره ای از حالتهای آسیب شناختی چندان هوشیاری را تضعیف می کند تا امکان پرورش اندیشه ثابتی را در آن فراهم آورد که به یک دوگانگی روانی منجر می شود. در برخی موارد مشاهده می کنیم که ضمیر دوگانه به درجات نامشخص تری بروز می کند. فردی که ذهنیتش پی در پی دستخوش گرایش های متضاد قرار می گیرد، مقاومت خود را از دست می دهد و پیاپی به این گرایش ها تن می دهد. تا حدی که اگر کسی در هنگام غلبه گرایش اول بر وی با او مواجه شود، به هنگام غلبه گرایش دوم میپندارد با فرد دیگری سر و کار دارد. افراد دمدمی مزاج یا کسانی که ضعف شخصیت دارند و روزی را با خلق و خوی متغیر سپری میکنند، پدیده ضمیر دوگانه را به شکل بسیار خفیفی بروز میدهند. ب. جهت دادن روانی. تلقین در حالت خواب می تواند خصوصیتی را عمیقاً اصلاح یا به بیماری که روحیه‌ای ضعیف و ناتوان یا افسرده دارد انگیزشی سلامت بخش القا کند. در چنین مواردی چون تلقین میل تحصیل به دانش آموزی بی علاقه، اعتقاد به درمانی سریع برای بیماری نومید. اعتقاد به درمانی اعتقاد به درمانی سریع برای بیماری نومید. بعد از بیداری، تمام ادراک و دریافته‌های حسی که شخص را تحت تأثیر قرار داده، پیرامون اندیشه القا شده متبلور و تابع یکدیگر می‌شوند. به این ترتیب شاگرد بی‌قیدی که همیشه با ابراز خستگی و بیزاری درس می‌خوانده، علاقه‌مند می‌شود و با اشتیاق به تحصیل می‌پردازد. بیمار احساسش را با اندیشه درمانی که به او القا شده می‌آمیزد و به این ترتیب حسش را خوشبینانه تعبیر می‌کند و در اطمینان خاطر به بهبود سریعی که در راه است به سر می‌برد. تصویرهای نیروبخشی که تلقین به وجود می‌آورد موجب افزایش نیروهای روانی می‌شود و همین وضعیت روحی به همین زودی یک مداوای عالی محسوب می‌شود. جیم، پیامدهای بنیادی. با تلقین در خواب مصنوعی به راحتی می‌توان به بیهوشی عمومی یا موضعی دست یافت. با شروع کاربرد خواب موضعی در پزشکی، بسیاری از جراحان از خواب مصنوعی در جراحی‌های مهم مدد گرفتند. قطع عضو، برداشتن فتح، شکافتن دمل، عمل زایمان و غیره. نظیر این گونه مشاهدات را در سالنامه‌های مربوط به معرفت خواب مصنوعی به فراوانی می‌یابیم. عمل تحریک عصبی، تلقین در تجربه‌های مانند ایجاد تاول، خراشیدگی پوست و جای زخم که بارها روی افراد مختلف تکرار شده با وضوح خاصی نمایان می‌شود. یک کاغذ معمولی روی پوست شخص قرار می‌دهیم و به او تحمیل می‌کنیم که بپذیرد این کاغذ روی پوست ایجاد تاول می‌کند. پیامد آن همچون تاول‌های واقعی ظاهر می‌شود. این آزمایش برای اولین بار توسط دکتر لیبو و داروسازی به نام فوکاشون انجام شد و از آن پس متداول شد. آزمایش خلاف آن هم به همین حد موفقیت آمیز است. پماد برطرف کننده تاول را به روی تاول شخص می‌گذاریم و به او تلقین می‌کنیم که بی اثر است و واقعاً تأثیری نخواهد گذاشت. دکتر برو و دکتر بروت بررسی‌های خود را به خصوص بر روی خراشیدگی‌هایی که با تلقین ایجاد می‌شود متمرکز کردند. این خراشیدگی ها کنش درونی تلقین را باز هم بهتر مشخص می کنند. با یک تکه نمد خط فرضی و نسبتاً ناصافی را روی بازوی شخص به خواب رفته می کشیم و همزمان عبارتهای لازم را بازگو می کنیم. کم کم خط پر رنگ می شود، قرمزیش تند و سیر می شود و مایه خونالودی ترشح می کند. جای زخم‌ها مانند خراشیدگی هیچ ردی از خود بر جای نمی گذارند. اما به سادگی محل جراحت را برای شخص مشخص می کنند. بنابر همین نظریه سوختگی های دقیقاً مشابه سوختگی ناشی از آهن داغ پدید آمده است. به علاوه کاربرد تلقین در درمان شناسی نشان داده که توانایی آن به تحت تأثیر قرار دادن تخیل یا نظام عصبی محدود نمی شود، بلکه با دقت حیرت آوری بر روی هر یک از اندام های مورد نظر عمل می کند. در یگانه کتاب برنهیم تحت عنوان خواب مصنوعی، تلقین، روان درمانی، 103 مورد از مشاهداتی را میابیم که شامل تمام کارکردها میشوند. دال، بعد از تلقین. به شخص خواب رفته دستور میدهیم تا چند روز بعد در لحظه معینی کاری را انجام دهد یا توهمی را احساس کند. شخص بعد از بیدار شدن هیچ گونه آگاهی از تلقین هایی که ضبط کرده است ندارد. زمانی که لحظه مقرر فرا می رسد، یک اخطار روانی، اندیشه القا شده را به یاد شخص می اندازد. این یادآوری یا انگیزشی مقاومت ناپذیر توأم است که شخص به آن تسلیم می شود. این تجربه که در خواب مصنوعی نیز متداول است، به خوبی نشان می دهد، هرچند با کنش دیگری ندارد، که ذهنیت آدمی طوری ساخته شده که می توانیم پاره ای از افکار مورد توجهش را مانند دانه‌ای در درونش قرار دهیم تا در زمانی نسبتاً دور ناهوشیار و ناآگاهانه به نفوذ سلطه‌گرش تسلیم شود. به یاد داشته باشیم آنچه در خواب مصنوعی روی می‌دهد به شکل دیگری در زندگی روزمره نیز پیش می‌آید. با مطالب بعدی سعی می‌کنیم آن را کاملاً قابل درک کنیم. 3. تلقین در حالت بیداری. به تجربه می‌دانیم خواب مصنوعی به کمک تلقین میسر می‌شود. بنابراین به جای بهره‌گیری از شیوه‌های قدیمی یا به جای حرکات کند یا سریعی چون خیره نگریستن به نور یا نوراکسیهیدریک یا ضربه زدن به تبل یا فشار دادن نقاط هیستروژن هیستریایی که جملگی از طریق جسم فرد به ذهن او میرسند، یعنی از طریق عمل در محیط حسی به مرکز روان او تأثیر میگذارند، میتوانیم فوراً از تلقین برای ایجاد خواب مصنوعی کمک بگیریم. با بکار گرفتن ویژگی های مؤثر و نیرومند خواب، تخیل را فعال و تک اندیشه ای را خلق میکنیم و این تک اندیشه گستره فکر ما را منحصراً به خود مشغول میکند و همانطور که گفتیم وضعیتی به وجود میآورد تا فرد به حد اکثر تلقین پذیری دست پیدا کند. به تدریج نخستین نشانه های تلقین پدید میآید. پلکای شخص سنگی می شود و سوزش خفیفی در چشمهایش احساس می کند. همه چیز را گویی از پشت پرده تار می بیند. با چیرگی صدای آزمایشگر بر شخص، سایر صداها قطع می شود. سرش سنگین می شود. چشمهایش را می بندد. آهی می کشد و به حالت خواب مصنوعی فرو می رود. این مثال آخر روشنگر نکته مورد نظر ماست. یعنی دانستن آن که تلقین پذیری تا حد معینی در حالت بیداری امکان پذیر است و کارکرد کاملا طبیعی مغز را مختل نمی کند و موجب حرکات و شرایط بیمارگونه تصنعی نیز نمی شود. وقتی استادان دانشکده نانسی اعلام کردند که می توانیم خواب مصنوعی را به کمک تلقین حاصل کنیم، باورهای دنیای پزشکی دگرگون شد. تا پیش از این خواب مصنوعی منحصرا با روش‌های عملی قابل حصول بود و کارشناسان بر این باور بودند که تلقین هیچ تأثیر بر خواب مصنوعی ندارد. اما در برابر حیرت عمیق پژوهشگران کشف جدیدی رخ داد. نتایجی همچون پیامدهای خواب مصنوعی بر تخیل افرادی که از نظر روحی و جسمی سلامت و همچنین کاملا بیدار بودند، به کمک عمل ابراز صریح اندیشه حاصل شد. و از آن زمان تلقین در حالت بیداری را خواب کننده های بیشماری در برنامه های عمومی بر روی افراد به نمایش گذاشتند. البته درباره همه نمیتوانیم به چنین پدیده‌ای دست یابیم. همانطور که نمیتوانیم هر کسی را که مورد آزمایش قرار میدهیم در عرض چند دقیقه خواب کنیم. برای بیشتر افراد میبایست تلقین را بارها و بارها تکرار کنیم تا در ذهن جا بیفتد و زمانی کافی برای جایگزینی در نظر بگیریم تا نتیجه مطلوب حاصل شود. در زندگی روزمره، ویژگی حرکت دهی، رسوخ و تحقق پذیری اندیشه به شکل‌های بسیار محسوسی بروز می‌کنند. نقش تلقین با پرورش و تربیت از کودکی آغاز می‌شود. کودک که با استعدادهای کم و بیش معینی به دنیا می‌آید، اگر مجموعه‌ای از انگیزش‌ها، الگوها و استدلال‌های اصلاح کننده را به تدریج دریافت نکند، ناخواسته فقط امکان پرورش استعدادهای اولیه را فراهم آورده است. گرایش هایی از طریق میل به تقلید که در همه وجود دارد و از ویژگی های تلقین پذیری است به او سرایت می کنند و در مقابل استعدادهای اولیه به مخالفت برمیخیزند. هیچ کسی از تأثیرات محیطی که در آن زندگی می کند رها نیست، مگر افراد دارای ثبات استثنایی که با تکرار مداوم خود تلقینی محیط ذهنی خود را آفریده باشند و اگر این محیط جای خود را به محیط دومی بدهد، شخص به طور نامحسوسی خود را با محیط جدید سازگار می کند. دو شخصیت معمولاً بر یکدیگر اثر می گذارند و به تدریج شخصیت قوی تر بر ضعیف تر مسلط می شود. هر عقیده پایدار از هر جا که ناشی شود، چه زاده شرایط باشد و چه گفته، نوشته یا سرمشق دیگری، تعبیر آن عقیده را به ما منتقل می کند. سرانجام خود را کم و بیش به ما تحمیل می کند و برای تحقق یافتن یک جریان ناپیدای درونی به راه می اندازد. چند مثال این قانون را روشن.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.misuccess.com مراجعه فرمایید.